بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین صیام بقیة الله فی الارضین وفي ارواح العالمين لتراب مقدم الفداه بهم تولا و من اعدائه متبر. خب خاطر شریف دوستان باشه، بحثمون در امر معروف رسیدیم به در واقع بحث اول که معمولا فقها در باب امر معروف مطرح میکنن و اون بحث در واقع تعریف امر معروف هستش و به نوعی در واقع حالا هم اون تصور اجمالی از امر معروف رو میخوان در ابتداء باب برای مبتدی متعلم ترسیم بکنن و هم تا حدی در صدد این است که به هر حال یه تعریف جامع و مانعی بشه از در واقع امر معروف ارائه کرد. منتها یه مقدار سر روش شناسی در واقع تعریف فقها عرض شد که میشه تأمل کرد و اون این بود که در باب در واقع امر معروف ما معمولا شاهدیم که آقایون تک تک این واژگان رو، یعنی معروف، امر، منکر و نهی رو در واقع حالا یا بر اساس ظهور عرفی یا بر اساس اون معانی لغوی سعی میکنن یه تصور اجمالی ازش ارائه بدن و بعد میگن حالا امر معروف روشنه دیگه، امرش که روشنه، معروفش که روشنه، پس یه همچین بیان. و حالا برخی از فقها که اون جامعیت و مانعیت تعریف بیشتر براشون موضوعیت داشته سعی میکنن نسبت این مفهوم با عناوین مشابه رو هم اجمالاً بحث بکنن که مثلا فرض کن امر معروف با تعلیم جاهل، با ارشاد جاهل، با نصیحت، با مثلا فرض کنید خیرخواهی و بحث ارشاد مثلا دقیقاً چه نسبتی داره فرض بفرمایید، و سعی کردن با تفاوت امر با نسخ و ارشاد و تعلیم و امثال اینها این مفاهیم همپوشان رو هم اجمالا بحث کردن. یا در مورد معروف باز به هر میشه، مثلا رابطه معروف با واجب شرعی، رابطه معروف با خیر، رابطه معروف با عنوان حسن، دقت کردید اینها رو هم تا حدودی در واقع بحث کردن دیگه، اونهایی که بیشتر اون بحث جامعیت و مانعیت تعریف براشون موضوعیت داشته. سوال ما این بود که آیا این شیوه و روش برای در واقع تعریف امر معروف آیا شیوه و روش درستی هست یا نه، و با مبنا و سیستم در واقع اصولی و منهجی خود آیون فقها سازگار هست یا نه، دقت کردید؟ و عمده اون بحثی که برای سازگاری یا ناسازگاری منهج اصولی با این شیوه فقهی فقها در واقع میتونست تعارض داشته باشه اون بحثی بود که آقایون در سعی و عام اصول مطرح میکردن در بحث تصویر جامعه. و حالا از باب نمونه مثلا فرض کن در عنوانی مثل عنوان عبادی صلات باهاش خیلی کار میکردن دیگه، یعنی تو ابواب مختلف صلات، چه در بحث اجزا و شرائط، چه در بحث در واقع ارکان و غیر ارکان، چه در بحثای مربوط به خلل فصلات و اینها، آقایون با این بحث تصویر جامع در مبنای در واقع حالا چه صحیحی چه عمی در بحث صلات فقهی خودشون بهش ملتزم بودن و باهاش کار میکردن. حالا نکته اینجاست که اون شیوه و روش اصولی و منهجی رو چرا در بابی مثل امر معروف در واقع ملتزم بهش نیستن و رعایت نکردن؟ آیا در باب امر معروف و ادله امر معروف به خصوص یه در واقع خصوصیت ویژه‌ای هست یا یه مثلا مانع جدی وجود داشته از اجرای اون شیوه؟ اینو داشتیم در واقع پیگیری می‌کردیم. از باب نمونه عبارات مرحوم در واقع صاحب جواهر رو از کتاب شریف جواهر داشتیم بحث می‌کردیم و تعجبمون در باب جواهر بیشتر از این جهت بود که ایشون هم به اون ادله‌ای که جایگاه ضرورت و اهمیت امر معروف نهی از منکر رو پرداخت کرده بود اشاره داشت و در واقع اون ادله امر معروف رو آورده بودن که به نوعی بفرمایید اون جایگاه راقی رو برای امر معروف نهی از منکر مطرح کرده بودن که مثلا فرض کن به هات و قابل فرائض و اینها و اون اغراض و مقاصد شارعی رو که بر امر معروف نهی از منکر مترتب میدونه رو توی این روایات صریحا در واقع بیان فرموده بودن، و هم از طرفی احتمال این رو که امر معروف نهی از منکر اساسا یه معتبره شرعی نباشه و به عنوان یک معتبره عقلی یا عقلایی هم می شود به امر معروف نهی از منکر نگاه کرد، درست شد؟ این رو هم مورد توجه قرار داده بوده، یعنی هم اون ظرفیت در واقع روایات و آیات در توسعه بحث امر معروف نهی از منکر تو عبارات ایشون منتقل شده، همون ظرفیت در واقع دلیلیت عقل و منبعیت عقل برای اعتبار امر معروف در واقع دیده شده. اما با این وجود باز ایشون وقتی میخواد در واقع امر معروف نهی از منکر رو در واقع بشناسونه و به تعبیری در واقع تعریف بکنه، باز میان از همین ظهور کلمه معروف و ظهور کلمه امر و ظهور کلمه منکر و نهی نهایتا استفاده میکنن. دقیقا چیز یعنی اگر ما مثلا فرض کن امر معروف نهی از منکر رو یک حکم عقلی تلقی بکنی، خب دیگه در حکم عقلی لزوماً نمیریم سراغ بفرمایید کلید واژگان قرآنی و روایی امر به معروف و بگیم آقا چون ظهور امر ظهور معروف این چنینه پس امر معروف عقلی هم این چنین باید باشه. یعنی شما با ادبیات قرآنی و روایی دارید موضوع حکم عقلی رو منقح میکنید، در حالی که موضوع حکم عقل به ید خود عقل یا موضوع حکم عقلا اگر بنا عقلا گرفتیم به ید خود عقلاست. درست شد؟ شما باید برید ارتکاز عقل و عقل، من مشکلی ندارم ها، ممکنه یک کسی ارتکاز عقل و عقلاش همین امر معروف نقلی بشه، تو اینش مشکلی نیست، متوجه شد؟ منتها باید اینو بیاره به عنوان ارتکاز عقلی و عقلایی ازش دفاع بکنه، نه به عنوان ظهور کلمه امر در مثلا طلب العال المستعلی یا ظهور کلمه معروف در هر فعل حسنی که در واقع شناخته شده باشه در فرهنگ جامعه. اینو بر اساس ظهور کلمات امر و معروف یا نهی و منکر نمیتونه بگه، باید بره سر ارتکاز موضوع عقل و موضوع حکم عقلا اینو ازش دفاع بکنه. دقیقاً چه شد؟ یعنی صغرویان نمیخوایم دعوا کنیم که این درسته یا غلط، منهجی داریم بحث میکنیم که آقا اگر تو بخوای امر معروف عقلی یا عقلایی رو تعریف بکنی، اینو دیگه نباید بیای با ظهور واژگان امر معروف یا نهی از منکری که در قرآن و روایات اومده موضوعش رو منقح بکنی، که حتی اگر امر معروف رو هم بخوای عقلی دفاع کنی باید بیای از ارتکاز عقل و عقلا، یعنی اون زمینه اعتبار عقل و زمینه اعتبار عقلا رو درست کنی، یا اگر با غایت میخوای تعریف کنی باید بری اون مقاصد و غایاتی رو که عقل در اعتبار خودش داره پیگیری میکنه اونو پیاده بکنی. دقیقاً چه دوستون؟ حالا اون نگاه اغراض و مقاصدی رو ایشون نه در بحث عقل و نه در بحث نقل و آیات و روایات پرداخت نکردن تو بحث امر معروف، تعریف امر معروف نیازمند، درست شد؟ بعد دیگه حالا خوندیم عباراتش رو دیگه، ایشون این بحث رو در اون واجب بفرمایید کفایی بودن یا واجب عینی بودن هم باز وقتی پیگیری میکنن و اونجا باز به اون بحث در واقع بفرمایید معروف و منکر میرسن، باز اونجا با همین شیوه بفرمایید برداشت از ظهور ادله و ظهور تک تک کلمات سعی میکنن بحث رو در واقع جمع بکنن. دقت کنید مثلا فرض کنید اون بحث وجوبش رو که بحث میکنن و وجوبه هما علی الکفایه، یعنی در واقع از صدر عبارت شرایع اگه بیایم عبارت اینه که ول امر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان اجماعا، این عبارت شرایع که ایشون شرح داده و گفتیم عقلی یا نقلی بودن این امر معروف رو اینجا توجه دارن، هرچند استظهار خودشون نقلی بود دیگه، خودشون گفتن که در واقع من معتقدم که امر معروف نهی از منکر نقلی و سمعی وجوبش اثبات میشه، درست شد؟ از هر فهموندن از هر اینه و آخر هم تا گفتن که ولی امر و سهل، حالا این ولی امر و سهلشون هم یه مقدار عجیبه، چون ول امر و صرف نسبت به اصل وجوب اگه باشه درسته، بعد نسبت به اصل وجوب ول امر و صرف که حالا چه وجوب عقلی باشه چه وجوب شرعی، بالاخره وجوبه هست دیگه، ما هم دنبال این وجوب اجماعی بودیم، اینجا بله میشه گفت ول امر و صرف. منتها دقیقا تو همین مبنا که الان این وجوب عقلی موضوعش رو چی رفته یا وجوب شرعی موضوعش رو چی رفته، این دیگه ول امر و صرف نیست. متوجه شد؟ یعنی اگر ما رفتیم سراغ این که امر معروف یک وجوب عقلی دارد یا یک وجوب عقلایی داره، عرض کردم دیگه اون موضوع حکم رو هم عقل و عقلا محدد میکنن، مشخص میکنن، درست شد؟ اگر نقلی و سمعی باشه خب موضوعش هم باید تو اعتبار شارع بریم ببینیم، یعنی بررسی نسبت امر معروف عقلی با امر معروف شرعی دیگه به این سادگی ها نیست، چون دو معتبره تو دو برای اعتبار با دو موضوع اعتبار مجزا درکت شده شو. لذا اونجا دیگه به این راحتی نمیشه گفت ول امر و صرف. بله نسبت به اصل وجوب راست میگه که چه عقلی بگیریم چه نقلی بگیریم بالاخره وجوب امر معروف قهریه دیگه، همه قبول دارن، چه اونایی که عقلی دیدن مثلا بفرمایید چی میگن، بله مثل فاضل و شهیدین و مقداد و شیخ و اینها، اینا عقلی میدیدن، و بعد یه سری دیگه مثل کرکی و فخرالمحققین و اینها، اینها مثلا نقلی میدیدن، درست شد؟ مثل علامه حلی و سید و خواجه نصیر و اینها مثلا سمعی میدیدن، حالا خود صاحب جواد هم سمعی دیده اشکال نداره، اما آخرش وقتی میگه که بالاخره وکیف کان الامر صح بعد ما عرفت من ثبوت ای به شرع کتاب و سنت و اجماع، ما میخواییم بگیم نه، اگر شما احتمال عقلی بودن رو دادید و بردید سر این که موضوع حکم عقل و موضوع حکم عقلا هم به ید خود عقل و عقلا است، این دو وای اعتبار پیدا میکنن و حالا هم نسبت سنجی این دو وای اعتبار محل تأمله. حالا ممکنه شما کل مثلا بیان شارع رو ارشاد به حکم عقل بگیری هیچ دیگه نسبت میپره، یعنی همش میشه حکم عقل. اما اگر اومدی گفتی که نه این ارشاد به حکم عقل نیست و خودش یه سری مراتب رو اضافه کرده یا کم کرده یا تو موضوعات و موارد و مصادیق تصرف کرده، دیگه الامر صح نیست، متوجه شد؟ باید نسبت دقیقا در بیاد، دقیقا که چه نمازم و همینطور تو تعریف، یعنی تو تعریف هم رو لازم کرد دیگه الامر صح نیست، غیراتی نمیشه که حالا چون هر دو واجبه پس دیگه هر ما میخواییم بگیم نه، اینجا این واقعا مصبر ثمر است، یعنی اگه عقلی ببینیم یه طور میشه ماجرا و حالا لسان ادله رو یه جور باید معنا کرد، اگر شرعی دیدیمم باز به همیشه یه طور دیگه میشه و نسبت بین این دوتا اعتبار جدی باید بحث بشه. حالا همینطور که تو تعریفش هم میتونه اثرگذار باشه، تو تعریفش هم بر اساس اون ارتکازی که عقل و عقلا دارن یا ارتکازی که در واقع عرف شارع از لسان ادله کسب کردی یا متشرع از لسان دلیل به دست آوردن واقعا میتونه تفاوت ثمره‌ای داشته باشه. حالا بالاخره دارن که فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان اجماع و وجوبهما علی الکفایه، این رو تو عبارت شرایه داریم، و این اذا فیسقط بقیام منفی قناع و کفایه، خب اینو باز ایشون شرح میدن، کما هو خیرت السید و الحلبی و القاضی و الحلی و الفاضل و الشهیدین بر محقق توصیف تجرید در اردبیلی و خراسانی و غیره هم علامه ها که هم بعضه هم سالا هم در واقع مرحوم سبزواری و هم مقدس اردبیلی و هم محقق توصیف از اون حکیم توصیف خواجه نصیر توصیف و هم شهیدین و اینها همه مثلا وجوب کفایه گرفتن و قیل و القائل الشیخ و ابن حمزه و فخر الاسلام و شهید فی غایت المراد و سیبری علامه ها که هم بعضه هم بل هو علی الاعیان بل رو به ماهو که عن الهلی بل عن الشیخ حکایت و عن قوم من اصحابنا و هو اشبه عند المصنف به اصول المذهب و قواعدهی التی منها اصالت العینیه فی الوجود مضافن در امره ما علا جهد الامون فی جملت من النصوص منها بعض ما تقدم سابقا و منها النبوی لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیعمکم عذاب الله و فی آخر مرو بالمعروف و ان لم تعملوا به کله و انهاو عن المنکر و علم تنتهو عن کله الا غیر ساله. می فهمن که برای سر وجوب عینی یا کفایه دیدنشن که خب اختلاف رو نقل کردن از بزرگا، بعد فهمودن که برخی از مثلا مثل مرحوم شیخ توصی و اینها حکایت کردن که این اتفاقا به اصول مذهب و قواعد مذهب هم نزدیکتر که ما عینی بگیریم. چرا؟ چون اندشک اصل با عینی بودنه. اندشک در عینی یا کفایی بودن یه تکلیف، اصل با عینی بودنه دیگه، کفایی دلیل اضافه میخواد دیگه، درست شد؟ هم با قواعد اصولی ما این بیشتر سازگاره، هم با اصول مذهب در واقع این بیشتر سازگاره که ما عینی بگیریم. و بعد از ظهور نبوی هم این رو دارن استفاده میکنن که حتی اگر منکر ترک هم نشد شما نهی از منکر کنید، حتی اگر معروف بهش عمل هم نشد شما امر معروف بکنید. درست این داره یه حالا استشعاری، حالا اگر نگیم ظهور، یه استشعاری توش هست دیگه. چون اگه کفایی میدیدیم رو به اگه همین که جلوی منکر گرفته شد دیگه، من به کفایت اتفاق افتاده دیگه، غنا دیگه هست، کفایت دیگه هست، درست شد؟ یا اگر معروف انجام شد میگیم آیه غنا و کفایه توش هست. حضرت داره میگه حتی اگر معروف بهش عمل هم نشد شما عمل کنید، حتی اگر منکر ازش تناهی اتفاق نیفتادم باز شما نهی کنید. میگم اگر نگیم ظهور، حداقل یه استشعاری در عینی بودن تو این روایت هست که همه بحث رو، تمام بحث رو نبرده روی تحقق معروف یا تحقق منکر که بعد بگیم آیه غنا و کفایه‌ای توش هست. درک چطور شد؟ لذا با این بیان شیخ طوسی میفهمن که بله، عینی بودن مثلا اصل هست و اینها. حالا نکته ای که توی این فضا وجود داره این نکته است که باز اگر ما بحث رو عقلی ببینیم یا شرعی ببینیم، اینجا باز ثمره پیدا میکنه. درست شد؟ یعنی اون ظرف اعتبار عقل و عقلا یا ظرف اعتبار شرع، درست شد؟ باز اینجا در واقع موضوعیت داره و توی واجب عینی و کفایی دیدن ماجرا هم در واقع میتونه سرنوشت بحث رو در واقع عوض بکنه. حالا ایشون تو ادامه بحث ذیل همین بحث عینی و کفایی بودن، اون بحث مراتب رو هم توجه میکنن. حالا اون نکته که میخواستم این رو دار پر رمیش رو، فعلا بحث ما سر عینی یا کفایی بودن که نیست، ما میخواهیم اون روشناسی تعریف رو در بیاریم. ایشون تو این بحث عینی و کفایی بودن اون بحث مراتب عدیده امر معروف رو هم شمردن. حالا عرض ما چی؟ عرض ما اینه که اون مراتبه با اون تعریفی که از امر معروف داریم میسازه یا نمیسازه، و تعریف ما باید جوری باشه که همه اون مراتب و مصادیق رو بگیره یا نه. درست شد؟ زیر این بحث ایشون ظاهرا استظهارشون به این سمت میره که آقا بعضی از مراتب امر معروف عینیه. یعنی مثلا فرض کنون ناراحتی قلبی، اون دیگه تأثیری تو ترک منکر یا انجام معروف که نداره که. اون داره میگه تو وقتی منکر دیدی قلبا ناراحت شد، تو وقتی معروف رو دیدی قلبا خوشحال شد. درست شد؟ اینو ایشون میگه خب این دیگه ظاهرا عینیه دیگه، این که ربطی به منبر کفایه و اینا که نداره که. درست شد؟ یا مثلا فرض کنید، حالا مراتبو میگن دیگه، مثلا میگن که ممکنه مراد از این خبر که مثلا گفتش که حتی اگر معروف هم انجام نشد شما معروف بکنید، این مثلا برمیگرده به این که اون مراتب پایین مثلا امر معروف نهی از منکر چیز بشه، انجام بشه. ولی آیه که میگه ولتکن منکم امتون، چون خیلی از اون ولتکن منکم امتون وجوبی که پای برداشت کردن دیگه، اینجور معنا میکنن آیه رو که، یعنی در واقع منشون من تبعیض میگیرن، میگن ولتکن منکم امتون، از شما یه تعدادی، یه گروهی باید امر معروف باشه. درست شد؟ و اون یه تعدادی گروه رو حالا تو جریان قالب اهل سنت زدن به سازمان حسب، به تعبیر امروزی ها طالبان اینو وزارت امر معروف نهی از منکر مثلا. درست شد؟ بعضی از فقها گفتن نه، منظور یه گروه دیگه، حالا فرق نمیکنه، گروه اجتماعی، مردم نهاد، حالا حاکمیتی هم نه، NGO مثلا، حاکمیتی هم نشد، اما بالاخره باید یه گروه امر معروف باشه. درست شد؟ حالا چه خودجوش و NGO مانند و مردم نهاد و این حرفا، چه حاکمیتی، حقوق بگیر و شغل و حرفش اصلا محتسب باشه، حرفش مثلا امر معروف باشه. حالا از اون خواستن کفایی استظهار کنن، یعنی میگن ولتکن منکم ظهور کفایی داره، اون تعبیر نبوی، روایت نبوی مثلا ظهور عینی داره، ظهور در عینی بودن داره. خب حالا چجور جمعش کنیم؟ جمعش به مراتبه. مثلا میگیم اونی که مرتبه های پایین‌تر و قلبی و نمیدونم ناراحتی و چهره در هم کشیدن و فلان اینا مثلا میتونه وجوب عینی باشه، اما اونی که مثلا بگیر ببند چه میدونم مثلا باید در واقع امر عرف نهی از منکر کن، اون میتونه کفایی باشه، اینجوری خواستن جمعش بکنن. یا اون بحث مثلا فرض کن مجبور کردن بقات و مثلا اینها دیگه مثلا دارن تو تعبیر خودشون اون بحث افضل الجهاد کرده مثلا عدل عند امام جائر و اینها، درست شد؟ اونو مثلا فهموندن که همه نمیتونن، اونی که قادره، اونی که قدرت داره، اونی که میتونه جلوی حاکم بیسته، در حالی که تو روایت داریم اینا تفسیر روایی شده خب، و اونا مثلا واجبه که برن جلوی حاکم هم بیستن، درست شد؟ یا مثلا فرض کن اگر گفتیم یکی از مراتب امر معروف نهی از منکر خود جهاده، خود جهاد، خب جهاد حالات مختلف داره دیگه، گاهی اوقات کفاییه گاهی اوقات عینیه، درست شد؟ اگر گفتیم جهاد یکی از مصادیق و موارد امر معروف، خودشون احتمال میدن، ببینید دارن تو عباره که میگن بله ما ان الايه ظاهره في الوجوب على معنى امه من المؤمنين لا جميعهم فضلا عن الناس، این آیه ولتکن منکم امتون دیگه، و هو انما يوافق ما ذهب اليه غيرنا من ان المخاطب في الكفاي البعض المبهم، که مبلامو تو واجب کفایی باشه که بعض مبهم از جامعه مخاطب این تکلیف باشن، درست شد؟ نه و ما قالو في الواجب المخير بالنسبه الى المكلف به و قد ابتلنا في محله، که حالا ما تو بحث اصولی رو باطل کردیم، و حين اذن فالمقصود انه مع بست يده الواجب على جميع افراد الامر معروف التي منها الجهاد، که یکی از مصادیق و موارد امر معروف جهاد، قتال با بغات، قتال با ظالمی و حاکم جبر، و اقامت الحدود و تعذیرات. ببینید خیلی عجیبه، مثلا صاحب جواد توجه داره که اقامه حدود و تعذیرات از مصادیق امر معروف، قتال با بغات از مصادیق امر معروف، جهاد از مصادیق امر معروف، این همش هم به روایات ها، یه تو روایت هست، درست شد؟ و رد المظالم العامه و الخاصه، اینا همه در واقع جزء امر معروفه، و غیر ذلك مما لا یقوم به الا الامام علیه السلام، که بعضی از اینا شؤون حاکمه، شؤون امامه، حالا یا امام معصومه در واقع مفترض تو، یا حاکم بنا به امام دیگه، حالا طبق ادله ولایت فقیه. خب بالاخره اینا شأن امامت امته که اینا رو انجام بده. خب فهو خارج اما نحن فی من بعض افراد الامر بالمعروف، خب اینا فرق میکنه با بعضی از اون افراد امر معروف دیگه، ببینید تفاوت مراتب و مصادیق رو کاملا صاحب جواهر توجه داره، درست شد؟ اما نکته اینجاست که این امر معروف در واقع خاص رو، درست شد؟ میبرن تو همون واجب کفایی در واقع قدر متیقن تعریف اول، گفتی؟ یعنی عملا راه رو باز میکنن برای اینکه این دو اصطلاحی شکل بگیره، که آقا ما یه امر معروف عام داشته باشیم که جهاد و اقامه حدود تعذیرات و نمیدونم قتال با بغات و وظائف شؤون امام حاکم جامعه و اینا مثلا بیاد تو مصادیقش، خب یه امر معروف فقهی داریم، این همینی که مثلا امر معروف همگانی کنیم و واجب کفایی هم هست و فلان این حرفا، درست شد؟ ببین کاری به جنبندی های فقهی نداریم فعلا، درست غلط اینا رو نمیخوایم بحث کنیم، فقط اون روش تعریفه برامون موضوعیت داره که فقیه که همه مراتب رو توجه داره، تفاوت‌های مصادیق و مراتب رو توجه داره، درست شد؟ حالا وقتی میخواد امر معروف رو تعریف بکنه، چرا اینقدر تمرکزش رو برده روی لسان دلیل مثلا ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف، و فقط داره با ظهور کلمه امر و ظهور کلمه معروف داره کار میکنه، اینش توجه میکنه؟ و بعد خودش میبینه که یه ناسازگاری هست اینجا، و ناسازگاری رو اینجوری میخواد درست کنه که یه امر معروف عام داشته باشه، یه امر معروف خاص داشته باشه، به این شیوه روش الان مورد تأمله ها. خب و دیگه حالا ادامه بحثشون رو حتما میخونیم جلوتر، و دیگه حالا ذیل خود سرفصل ها باید ببینیمش، این مقدار حالا فلسرم کافی از عبارت صاحب جواهر. عرض میکردیم که همین شیوه صاحب جواهر رو ما توی فقهای در واقع متأخرمون و حتی معاصر خودمونم داریم کم و بیش میبینیم دیگه، مثلا در همین بحثای حضرت الله در واقع خرازی بازشون هم شرح شرایع دیگه، یعنی مد شرایع ترتیب و ارتباط و بحثا دقیقا مثل جواهر رفته شده، اون تا به جایی که خود جواهر رو متن خارج قرار داده، شرایع رو در واقع متن خارجشون قرار دادن. عبارت شرایع رو میارم تو همون قسمت اول حالا کتابشم صفحه 10 کتاب میشه، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر با جای خلق رازی، خدا انشاءالله صحت و عافیت و سلامتی بده بهشون. و بعد در همین بحث ایشون اول که میان باب امر رو با این آیه شروع میکنن که ولت کن منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف، و اولین بحثی که مطرح میکنن تعریف المعروف و المنکر، درست شد؟ تعریف معروف و منکر رو انجام میدن و بعد دیار مفصل هم از بحثشون، تا بعد میرن ذیل اون استفاده بفرمایید بحث قیدی که از طریق امر وارد میشه. یعنی بالاخره الان معروف مطلقو که من نمیخوام، من معروفی میخوام که توی امر معروفه دیگه، درست شد؟ میگه حالا این معروف با این توسعه‌ای که ما تعریفش کردیم با اون قید امر یه تذیق درش ایجاد میشه یا نه؟ بعد تو اون تذیق که از طریق امر ایجاد میشه نسبت به معروف، اونجا بردن ماهیت امر رو هم همون امر اصولی خودمون گرفتن، یا نهی رو همون نهی اصولی خودمون گرفتن، و بعد از جامع این دوتا، یعنی امر با تذیق ایجاد کرده در معروف، مثلا اینطور میشه که معروف مباح یا مثلا فرض کنید مکروه از منکر خارج میشه. چرا؟ چون امر به معروف مباح که تعلق نمیگیره، یا نهی از منکر مکروه که تعلق نمیگیره که، درست شد؟ یعنی نهی و امر و ظهور در اون وجوب و حرمت گرفتند، از طریق اون وجوب و حرمتی که از امر و نهی استفاده میشه، معروف و منکر مصطلح در الامر المعروف رو تذیق درش ایجاد کرده، درست شد؟ یا عبارتاش حتما خودتون بخونید، فرصت گذشت دیگه نمیتونم عبارتها رو بخونم، ولی حتما بحثشون رو ببینید دیگه. آره، که این اطلاقی که در معروف و منکر هست در ادله رو با تقییدی که از ناحیه امر و نهی ایجاد شده یه تذیقی درش در واقع ایجاد کردن و مفصل بحث کردن که خلاصه این امر معروف واجب و نهی از منکر واجب کدام معروف ها و کدام در واقع منکر ها رو شامل میشه، دقیقاً سبک و سیاق همین روشی که مثلا مرحوم صاحب جواهر در واقع پیموده بودن دیگه. جلوتر هم که میان دقیقا میرن سر وجوب، تا یا این وجوب مثلا وجوب کفایی است، عینی است، چجوریه و اینا، شبیه همون سیر بحث رو ایشون هم دارن به هر حال. حالا عبارتاشون حتما ببینید، عبارتهای فاضل رو هم باز همینطور در این بحث تفسیر شریعه کتاب الامر معروف و نهی عن المنکر ایشون هم دقیقا، حالا چون بحث تحریر وسیله امام میرن جلو، منتها در واقع در مقام توضیح این امر معروف و استفاده وجوب از ادله امر معروف دقیقا باز به همین شکلی که در واقع مرحوم صاحب جواهر رفتن جلو پیش میرن، هم در اون قسمت اول که ضرورت امر معروف و اینها رو بیان کردن، هم جلوتر که در کیفیت وجوبشون در واقع بحث میکنن، دقیقا باز با همون فضای صاحب جواهر و اینها بحث رو پیش میبرن. دعوای ما سر این روش است که این روش در واقع آیا تو فهم اعتبارات شارع یا فهم اعتبارات عقل روش درستی است که ما با بیاییم با ظهور در واقع تک تک واژگان امر معروف رو تعریف بکنیم، یا نه میشه از شیوه ها و طرق دیگر هم استفاده کرد. دوستان سوال پرسیدن که آیا مقاصد شریعه و تنقیح منات از جعل حکم امر به معروف دال بر کفایی بودن این حکم نیست؟ بذارید اینو سیل خود اون بحث وجوب عینی یا وجوب کفایی بحث بکنیم. بله، اونجا قطعا میشه یکی از این بحثا رو مقاصد و منات ها گرفت. اون تا نکته ای که هست اینه که اون مقصد و منات رو تا کجا ببریم. نوع فقها اون منات و مقصد رو در پرهیز از اون منکره گرفتن، یعنی این منکره تعطیل بشه، مقصد فاصله، غرض حاصل، یا اون معروفه انجام بشه، غرض حاصل. اما اگر ما یه نگاه گفتمانی و فرهنگی داشته باشیم، درست شد؟ و بگیم که غرض از امر معروف و نهی از منکر اون ترویج گفتمانه است، شکل‌گیری اون فرهنگ است. بله اونجا هم ممکنه ما به وجوب کفایی برسیم، اما اون غرض و مقصدی که ما دنبال تو وجوب کفایی دنبالش هستیم صرفا انجام یک معروف یا صرفا پرهیز از یک منکر نیست. استمرار، تولید، استمرار و بقاء معروف بودن اون معروف و استمرار و بقاء منکر بودن اون منکر، یعنی اون هنجار اجتماعی بودنه غرض و مقصد شارعه، نه صرفا به وجود اومدن یک فعل یا پرهیز از یک فعل. دقیق که چیز شد یه مدار سر اون توسعه و تزریق این منات ها و مقاصد حالا بعدا میشه گفتگو کرد دیگه، ببینیم بحث به کجا میرسه. خب از خواهم از تصدی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.